یه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. ساعت 20:30 دقیقه است. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی ما باشید از شبکه منتخبتون، شبکه فرهیختگان.
ازدواج نمی کنی؟
چرا حقوق میگیری؟
رتبه کنکور چند شده؟
چرا باشگاه نمیری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کاره است؟
با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونه چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمیری؟
گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم میکند سوال بی سوال.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگه از سوال بی سوال همراه شما هستیم. سوال هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت های اجتماعی چه در روابط شخصی، حالا میخواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال ها وجه ما رو تحت تأثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراهتون هستیم تا به تعدادی از این سوال ها بپردازیم. اما موضوع این برنامه سوال بی سوال در مورد معدله. این سوال رو آخر سال از بچه‌های مدرسه‌ای خیلی می‌پرسن. به همین خاطر در بخش شما، یعنی در بخش گزارش برنامه، به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. رسیدیم به بخش شما، یعنی بخش گزارش برنامه. آیا شما تا به حال از کسی پرسیدین معدل چند شده؟ یا کسی از شما پرسیده؟ اصلا چرا این سوال پرسیده میشه؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟
بله بله زیاد پرسیدم. اینم عددو گفتم دیگه با سرافرازی.
واقعیتش اینه که من تو دانشگاه که هستم، حالا حمله بر خودستانی نباشه، من رتبه یک دانشگاهم. خیلی از همکلاسیای من دوست دارن معدل من بدونن چنده.
مدرسه که بودم میپرسیدن، راستشو میگفتم.
آره پرسیدن، چون معدلم پایین بود نمیتونستم جواب بدم، یعنی یادم نیست.
حالا کس نگفت کارنامه‌شو بیا ببینم، اگه بگنم نمیارم.
خودم هر کسی نمیپرسم معدل چند شده، چون شاید مثلا ناراحت بشه، بهش بر بخوره، نمره‌هاش کم شده باشه و اینا، نمیپرسم.
جالب نیستش که بپرسید. به نظر من آدمی موفقی که تو عمل کردش موفق باشه، این خیلی مهم نیست حالا معدل چند باشه و چه میدونم چند تا 20 گرفتی، و چون بعضی وقتا عکسشو داری تو محیط کارت نشون میدی، تو اجتماع نشون میدی، اون خیلی اهمیت نداره.
بسیار خوب، صدای شما رو در گزارش شنیدیم و الان رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه با حضور دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر نیکوکار سلام، خیلی خوش اومدین به سوال بی سوال.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم دکتر، از قدیم تا امروز بچه‌های مدرسه‌ای رو که می‌بینن، حالا چه فامیل چه دوستان و آشنایان، میگن معدل چند شده؟ کارنامه‌تو برات بیا ببینم. این سوال چقدر جدیه؟ چرا افراد می‌خوان معدل بچه‌های دبیرستانی و راهنمایی رو بدونن؟ دبستانی‌ها که حالا اصلا معدل ندارن و با واژه ها می نویسن قبول، غیر قابل قبول، عالی.
ببینید خب چند دسته از آدمو هستن وقتی که این سوالو میکنن. یه دسته میخوان که با بچه ها ارتباط بگیرن، وارد گفتگو بشن، حالا چون موضوع مهم بچه ها مدرسه و درس و معدل و ایناست، خیلی ساده شاید فکر میکنن که از این طریق وارد گفتگو با بچه ها بشن. ولی یه عده واقعا خب میپرسن برای اینکه مطلع بشن. حالا اینکه این اطلاع قراره چه دستاوردی براشون داشته باشه، با چه هدفی، این آدما چند دسته میشن.
بله خانم دکتر، من حتی دیدم معدل مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا هم میپرسن از یه دانشجو معدل پرسیدن علتش چیه؟
ببین همش همینه دیگه، در واقع یه جورایی مقایسه است. یعنی وقتی من میپرسم معدل شما چنده، یک چیزی در ذهنم هست، اون بخش کنجکاوی یا حالا وارد گفتگو شدن اگه بذاریم کنار، اون بخشی که با یک غرض و هدفی من دارم میپرسم، یعنی یه مقایسه میخوام بکنم با یک کسایی که من میشناسم یا حالا فرزندانم هستن یا اطرافیانم هستن، میخوام ببینم کی بالاتره معدلش کی پایینتره. یعنی در ذهنم دنبال مقایسه کردنم، فارغ از این که به این نگاه کنم که همیشه روانشناسا و جامعه شناسا میگن که مقایسه باید هر کسی و هر شرایطی با خود اون فرد و همون شرایط بشه.
بله.
ولی ما متاسفانه چون اینو فراموش میکنیم، دائم این مقایسه تو ذهنمونه، در نتیجه دنبال اینیم که ببینیم معدل هر کسی چقدره که ببینیم حالا نسبت به اون کسایی که ما تو ذهنمونه بالاتر یا پایینتر.
بله، بپردازیم به تاثیرش خانم دکتر. اصلا چه تأثیری داره؟ ممکنه بچه خجالت زده بشه؟
ببینید طبیعتاً وقتی که ما از یه بچه میپرسیم معدل چنده، بدون اینکه بک‌گراندش رو بدونیم یا اصلا بدونیم قبلا چه شرایطی داشته، فرض کنید یه بچه قبلا مثلا سال قبل 3 تا 4 تا 5 تا تجدید آورده، امسال معدلش شده 14، ما بچه رو توی یه شرایطی قرار میدیم که اون مثلا یه دفعه ممکنه با خوشحالی بگه معدلم شده 14، بعد یه دفعه ما با تعجب 14 هم شد معدل. چرا؟ چون ما بک‌گراند اون بچه رو نمیدونیم و این بچه نسبت به شرایط قبل خودش خیلی پیشرفت کرده. ولی برخورد ما باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفسش بیاد پایین، چون اون با خوشحالی گفته 14 و ما با تعجب گفتیم آخه 14 هم شد معدل.
بله.
یعنی حواسمون نبوده که خودش رو با خودش باید مقایسه می‌کردیم و این نسبت به پارسال خیلی پیشرفت کرده.
دقیقاً درسته. خانم دکتر، خانواده چه نقشی داره وقتی از فرزندشون پرسیده میشه؟ باید اونها جواب بدن؟
معمولاً قبلش به نظرم که بهتره که خانواده با بچه‌ها هماهنگ باشن. یعنی اینکه اگر فرزندی دوست نداره جو معدلش حرف بزنه، میتونه با خانواده‌اش صحبت کنه که من دوست ندارم بگم، یا خانواده‌اش میتونن از قبل آماده‌اش کنن که هیچ لزومی نداره که جزئیات مسائل درسی رو با دیگران در میون بذاری، میتونن بهش آموزش بدن که اون در شرایطی قرار نگیره که معذب بشه.
بله خانم دکتر، یه مثال میخوام بزنم خدمتتون. مثلا میگن معدلت چند شده؟ دانش آموز جواب میده 17. میگن بچه ما شده 19.98. خب که چی در واقع؟
همین دیگه، به همین دلیل سوال میکنن، به همین دلیل سوال میکنن که مقایسه کنن و در واقع بچه‌شون رو مطرح کنن. این به رخ کشیدنه. من همیشه میگم که اگر من دوست داشته باشم، وقتی شما از من پرسی که خب وضعیت تحصیلی چطوره، خودم میگم من قبول شدم با معدل فلان. یعنی من خودم اگر دوست داشته باشم این اطلاعات در اختیار شما میذارم. وقتی من این اطلاعات رو نمیذارم، یعنی در واقع من از شما خواستم که وارد جزئیات معدل من نشید. پس ما چرا با یه همچین پرسشی باعث رنجش و آزردن دیگری بشیم؟
بله خانم دکتر، احتمال این وجود داره که درس خوندن برای جواب دادن به اطرافیان باشه و هدف خود درس نباشه؟
خیلی وقت این اتفاق میفته. وقتی که ما خیلی نمایشی دائم میخوایم توی اطرافیان و دوستانمون هم مطرح کنیم که بچه ما درس خونه، معدل شده و تحت فشار قرارش میدیم، به همین دلیل که اینو از یه مقطعی به بعد یه دفعه ممکنه که از درس متنفر بشن و فاصله بگیرن.
و در واقع برای کسی که سوال میکنه اصلا مهم نیست که حالا یکی شده 14 چه کمکی میتونه بکنه و حالا یکی شده 19،
تأثیری در واقع نداره. بله
بله. خانم دکتر، من این سوالو از افراد مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف سوال کردم، راهنمایی، دبیرستان و حتی دانشجو، به ما اینطور جواب دادن. یکی گفت جواب نمیدم، بحثو عوض میکنم. یکی دیگه گفت هر سال مامانم میگه درس بخون، آبرومون جلو فامیل نره، معدل و کارنامه دردسر شده برام. یکی دیگه گفت ای کاش فقط معدل بود، دونه دونه نمره هامو هم میپرسن. یکی دیگه از بچه‌هام گفت میترسم دروغ بگم، بگن کارنامه‌تو بیار، راستشو میگم. یکی دیگه هم گفت تا میپرسن بابا میگه ایشالله همه بچه‌ها موفق باشن، معدل نمره مهم نیست. اما خانم دکتر، چه جوابی باید به این سوال داد؟ جوابی که میدیم برای افراد تو مقاطع تحصیلی مختلف آیا متفاوته؟
ببینید همین توی این پاسخهایی که شما خوندید نشون میده که افراد چقدر معذب میشن از اینکه ما وارد حوزه خصوصیشون میشیم. خب چرا باید این سوال رو بکنیم؟ حالا اینکه چه نوع برخورد دفاعی باید داشته باشیم، خب دوستان گفتن بعضی و بحث رو عوض میکنن، بعضی خانواده خیلی قشنگ اون آخرین نفری که فرمودید پدرشون میگن که انشالله همه بچه‌ها موفق باشن.
بله.
خیلی خوب جمع میکنن بحثو و به نظر من درست‌ترین حالتش اینه که میگه که از نتیجه تلاشی که کردم تو یک سال راضی بودم.
بله. خانواده چه جوابایی میتونن بدن؟
همین نوعی که در واقع خود شما بیشترش رو خوندید. وقتی بله. خانواده بگن که خیلی تلاش کرد و خدا رو شکر نتیجه تلاشش رو گرفت.
بله. البته این فرقی نمیکنه برای کسی که معدل شده 19 و 98 و برای کسی که مثلا شده 14.
بله، چون اصلا هر کسی با خودش. ببین اون کسی که 19 شاید همیشه 19 می آورده، پیشرفتی نکرده، ولی اون 14 ممکنه سال قبل تجدید می‌شده. پس امسال خیلی پیشرفت کرده. به همین دلیل هر کسی با توجه به معیار خودش برای خودش معنی داره، ولی در مقایسه با دیگری نه.
خانم دکتر، حالا خیلی ممکنه پیگیر باشن و پیگیریشون بیش از حد باشه. اگر بگن کارنامت بلند شو برد بیار ببینیم چی؟
این خیلی شرایط رو سخت می‌کنه و بعد به هر دلیلی ممکنه فرزند ما حتی کارنامه خیلی خوبی از نظر دیگران داشته باشه، ولی خودش از یه جایی از عملکردش راضی نباشه. خب ما چرا باید فرزندمون اینقدر توی تنگنا و فشار قرار بدیم؟
بله.
به نظر من اونجا هم باید قبلش بچه‌مون آموزش بدیم که بتونه اینجور جاها از خودش دفاع کنه. اگر نه ما میتونیم به کمکش بیایم، بگیم که خب الان سر دست نیست، اگر پیدا کردیم چشم و پشت گوش بندازن. حتی اگر کسی سماجت کرد به راحتی میتونن بگن الان به درد شما میخوره، چیزی رو حل میکنه.
بله.
معدلش خوب شده، خدا رو شکر، امسال هم پشت سر گذاشته.
دیگه بچه‌ها بگه میوه‌تون رو میل کنید سرد نشه. بسیار خوب خانم دکتر، خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون که در این برنامه هم حضور داشتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما و دعوتتون.
سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال، یعنی سوال در مورد معدل. 30558 سامانه پیامک برنامه. اگه سوالی هست که به نظرتون نباید پرسیده بشه، برای ما لطفاً ارسال کنید تا به صورت اختصاصی بهش بپردازیم. پس 30558 منتظر سوالهای شماست. یه دوستی میگفت کسی که دنبال چراهای زندگی خودش نمیره، دنبال چراهای زندگی دیگران میره. تا بعد، خدا نگهدار.
و 42 دقیقه و 30 ثانیه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. لطفاً همچنان همراه ما بمانید در این بخش از برنامه تا ساعت 22 ده شب.
سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی هویج بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کیمیا باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست، گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست. بر گیسوی تغزل ما شانه می کشد شیوایی دو دست قنوتی که پیش روست. تجریدی از تراوت گلهای مریم است این سفره معطر قوتی که پیش روست. بگذار با ترنم مستانه بگذرد این چند کوچه تا جبروتی که پیش روست. ما راهیان وادی سبز سلامتیم، آسوده ایم از برهوتی که پیش روست. وامی نهیم خستگی خاطرات را در سایه سار خلوت توتی که پیش روست. تصنیف سیر ساده یک شاخه گل است معراج نامه ملکوتی که پیش روست. یا رب مباد بی غزل عاشقی شبی، یا رب مباد بی غزل عاشقی شبی موسیقی بلند سکوتی پیش رو پیش رو. به نام حضرت سلام جل و علا. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند سلام عرض میکنم. با کیمیا در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مفهوم خوشبختی در معنای زندگی میپردازه و غنیمتدان حضور یک استاد فلسفه و یک پژوهشگر خوشاوازه و پرآوازه در این حوزه است، جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، دانشیار فلسفه دین دانشگاه تهران. و بنده یاسر هدایتی این افتخار رو دارم که در خدمت ایشون گفتگو کنیم درباره مفهوم خوشبختی در ذیل بحث گسترده معنای زندگی، همانطور که در یک شنبه های پیشتر در خدمت شما بودیم و بحث های مفصلی خدمت شما ارائه شده. خوشحال خواهیم شد با ما همراه باشین با برنامه کیمیا از پخش زنده شبکه فرهنگ. بحث هفته گذشته ما در خدمت جناب دکتر علی زمانی عزیز بحث مفصل و جالب و جذابی بود که خیلی ها در روزگار اکنونی رویکرد دوبارهشون به فلسفه دقیقا از همین موضوع است. فیلسوفان رواقی به عنوان کسانی که به فلسفه به مثابه راهی برای نیکزیستن و بهزیستن میاندیشیدن موضوعی بود که جناب دکتر علی زمانی مطرح کردند. زمینه و زمانه ای که رواقیون پدید اومدند و اینکه چگونه بود که به نوعی در یک دیالکتیکی که میان فلسفه های پیش سقراطی واقع شده بود عملا رواقیون سر برآوردند و در ادامه بحث های سقراطی در پرسش از زندگی حرف های بسیار زده شد در باره معنای زندگی، خوشبختی چیستی، نیکی در زندگی، چگونه باید زندگی کنیم، چگونه خوب زندگی کنیم و همه بحث هایی که در خدمت جناب دکتر علی زمانی بودیم. پیش و پیش از هر چیز مایلم که خدمت جناب دکتر علی زمانی سلام کنم و مثل همیشه دوست داریم که شنوای سلام علیک شما هم با شنوندگانمون باشیم. جناب دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. رنج دوران و هر اون رنجی که هست سهل‌تر از بعد حق و غفلت است. زن که اینها بگذرند اون نگذرد، دولت هن دارد که جان آگه برد. ما که ایم این را بیا ای شاه من، بیا ای ماه من، طالعم مقبل کن و چرخی بزن. روح را تابان کن از انوار ما، که ز آسیب زنب جان شد سیاه. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بعد تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر هدایتی و همه شنوندگانی که در جستجوی زندگی خوش هستند و در حقیقت مصداق این ابیات مولانا هستند که نمیخواهند مانند ساق فقط عمر طولانی داشته باشند، بلکه میخواهند در قرب حق زندگی کنند.
انشاءالله این میسر بشه برای هر کسی انشاءالله. که جستجوی معنا رو داره انجام میده. با برنامه کیمیا همراه هستین از پخش زنده شبکه فرهنگ و گفتگوی ما رو، گفتگوی فلسفی ما رو در حوزه معنای زندگی میشنوید که در خدمت جناب دکتر علی زمانی هستیم. کیمیا همراه شما هستیم و گفتگوی بنده و جناب دکتر علی زمانی عزیز. آقای دکتر اگر موافق باشین در ادامه بحث‌های هفته گذشتمون نخستین پرسش من حول این مفهوم باشه که حالا با توجه به آنچه هفته پیش گفته شد در خدمت شنوندگان، ما وقتی از فلسفه رواقی حرف میزنیم یکی از جذابترین حوزه‌های فلسفه رواقی نگاه اینها به زندگی است و اینکه گویی اگر فلسفه رو دو شاخه شده بدونیم از همون بد و تولدش، از زمان کسی که بسیاری اون رو بزرگ و پیغمبر در واقع فیلسوفان میشناسن، یعنی سقراط بزرگ، یک شاخه از فلسفه دغدغش نیک زیستنه یا چگونه زیستنه و یک شاخه از فلسفه هم خب دغدغه‌های متافیزیکی خاص خودش رو داره، بله نظری تره به یک تعبیری و در واقع الهیات بالمعنل اخصه حتی من میشه یا حتی الهیات بالمعنل هم که در واقع شاخه نظری تری هستند. اما وقتی ما از زندگی صحبت میکنیم و فلسفه رو در با زندگی پیوند میزنیم، نگاه رواقیون خیلی جالبه. در همین ابتدای امر میخواییم از شما جویا بشیم در یک شمای کلی فلسفه رواقیون چگونه راجع به زندگی میاندیشه.
از این مقدمه‌ای که جناب علی بیان فرمودین من این برداشت رو بکنم و اینجور شروع کنم که ما دو نوع فلسفه داریم، فلسفه بازیگرانه و فلسفه تماشاگرانه.
تجاله.
یا فلسفه‌ای که در واقع سعی میکنه فلسفه در متن زندگی باشه و فلسفه‌ای که کارش تفسیره در واقع. درست. اون فلسفه تماشاگرانه وقتی شما ملاحظه میفرمایید بیشتر در آثاری از ارسطو و افلاطون متجلی میشه، مثلا در مابعد و طبیعه ارسطو، در حالی که فلسفه بازیگرانه مثلا شما در اخلاق نیکوماخوس میبینی و فلسفه تماشاگرانه را شما در معرفت شناسی میبینی، در وجود شناسی میبینی، به تعبیر جناب علی الهیات بالمعنی العام میبینی، ولی فلسفه بازیگرانه، فلسفه درگیرانه، اون فلسفه ای هست که سعی میکنه برای انسانی که گرفتار امواج متلاطم زندگی هست راهی برای تفسی و خلاصی پیدا بکنه. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان به شکستید همه شاه و امیدید. در واقع این فلسفه بیش از اون که به جواب بیاندیشه به درمان میاندیشه. بهتره بگوییم رابطه فیلسوف با مخاطبش به جای این که رابطه پرسشگر و پاسخگوینده باشه، بیش از اون و پیش از اون رابطه دردمند و طبیبه.
قاعده.
و طبیبانه و مشفقانه سعی میکنه راهی پیدا بکنه برای انسانی که گرفتار انواع مصیبت ها هست و ناملایمات هست. اگر با این زاویه نگاه بکنیم، همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید، سقراط اولین کسی است که فلسفه را از اون آسمان انتزاع به زمین آورد. سقراط در کوچه پس کوچه های آتن با مردم عادی گفتگو میکرد، دیالوگ برقرار میکرد، در جاهای مختلف با افراد مختلف، و به دنبال این بود که در واقع راهی پیدا بکنه برای انسان زیستن و انسان بودن و در حقیقت با فضیلت زیستن. شاگردان سقراط بعد از مرگ سقراط هر کدام گوشه‌ای از فلسفه سقراطی را ادامه دادن تا میرسیم به در واقع فلسفه رواقی. فلسفه رواقی که از کلمه رواق گرفته شده به دلیل اینکه بنیانگذار این فلسفه زنون کتیومی در واقع در رواق پرنگاری سخنرانی میکرد و مطالبش را ارائه میداد به فلسفه رواقی معروف شده. در حقیقت فلسفه به یه معنا زیستنه و به دنبال این هستش که یه جایی خود به نظرم سنکا هست میگه فلسفه ما تمام تلاش